افغانستان و پاکستان نسبت به واردات از آن کشور افزایش یافته است. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست طالبان اعلام کردند که برای نخستین بار این اتفاق روی داده. وزارت صنعت و تجارت البته میزان صادرات و واردات این کشور به پاکستان را مشخص نکرده است، اما پیش از این سرپرست این وزارت گفته بود که میزان صادرات افغانستان در یک سال گذشته به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. در رابطه با این موضوع، بنا به اهمیتی که دارد در رابطه با واردات و صادرات از افغانستان، فردا در برنامه انعکاس بیشتر صحبت خواهیم کرد. با توجه به اینکه در افغانستان همواره یکی از چالش‌ها و مشکلات مهم اقتصادی ای بوده که این کشور متکی به واردات است و این مسئله زیان‌های اقتصادی زیادی را برای این کشور به دنبال داشت در طول سالهای طولانی، البته کارشناسان اقتصادی همواره تاکید دارند که برای رشد و شکوفایی اقتصاد افغانستان به خصوص باید بر تولیدات خود متمرکز بکنه تا بتانه که از این وضعیت اقتصادی که فعلا دچارش است نجات پیدا بکنه. گرچه در رابطه با این خبر اما اگرهایی وجود دارد، این که صادرات چه بوده، واردات چه بوده، در این رابطه انشالله در برنامه فردای انعکاس بیشتر صحبت خواهیم کرد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. همتان را به خدای مهربان می سپارم. انشالله که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
Thank you. ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با این بخش هم همراه شما عزیزان هستم. معاون سفیر ایران در کابل تاکید کرد که هیچ تهدیدی از خاک کشورش متوجه مردم افغانستان نخواهد بود. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل در سفر به ولایت بلخ گفته است ایران از زمان به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کنار مردم افغانستان بوده و هیچ تهدیدی از خاک این کشور متوجه افغانستان نخواهد بود و اضافه کرد که تهران در حد توان به مردم افغانستان کمک میکند. کاردار سفارت آمریکا در افغانستان برای دیدار با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران افغان به ترکیه رفته است. سفارت آمریکا در افغانستان اعلام کرد کاردیکر، کاردار این سفارتخانه، به ترکیه رفته است تا با فعالان و روزنامه‌نگاران افغان مقیم این کشور دیدار و گفتگو کند. کاردیکر در توییترش نوشته که من به اینجا آمدم تا بدانم افغانهایی که در خارج از این کشور به سر می‌برند چگونه با افغانهای داخل افغانستان در ارتباط هستند. وی از دیدار خود با زنان، مردان، روزنامه‌نگاران، فعالان، پشتون‌ها، هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبک‌های افغانستانی خبر داده و گفته است که برنامه‌ریزی برای دیدارها و گفتگوها هفته گذشته در امارات متحده عربی صورت گرفته است. کارین دیکر پیشتر در اظهاراتی گفته بود که آمریکا از تمام تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی خود استفاده خواهد کرد تا دولت موقت طالبان به تعهدات خود مبنی بر احترام به جان انسان‌ها و حقوق بشر عمل کند. آرامگاه امامزاده یحیی بن زید در سرپل از دور و نزدیک این شهر نمایان است. گزارش بشنوید از بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما در این رابطه.
السلام ای حضرت یحیی.
میگویند آفتاب سرپل است. مرقد امامزاده یحیی بن زید اینجا از فاصله های دور در گوشه ای از شهر سرپل افغانستان دیده می شود.
این آرامگاه امامزاده یحیی است، یحیی ابن زید، زید ابن زین العابدین، زین العابدین ابن حسین، حسین ابن علی، یعنی در چهار پشت در حضرت علی می رسد.
یحیی ابن زید پس از شکست قیام کوفه و بر دار کشیده شدن پیکر خونین پدر در مخالفت با حکومت بنی امیه به خراسان آمد. او هم علیه حکومت بنی امیه قیام کرد، اما در نهایت در سال 125 هجری قمری در جنگی سخت در جوزجان به شهادت رسید.
وقتی که شهید شدم مدت 3 روز جنازه حضرت یحیی در دروازه شرقی شهر انبار و زمان و سرپول کنونی به دار آویخته میشن و بعد در همی محل کنونی دفن میشه.
گفته شده است امام صادق علیه السلام وقتی خبر شهادت یحیی بن زید را شنید به شدت گریست و برای او طلب آمرزش کرد.
پس از کشتن آویزان کردن و جسمی اطهرت بردار.
مرقد امامزاده یحیی بن زید که سالهاست مراحل ساخت آن نیمه کار مانده است، امروز زیارتگاه عاشقان اهل بیت از سراسر افغانستان است.
یگانه ذریه زهرا و نواده پیامبر است اینجا. دیگه زیارت خاصی است.
از سایر نقاط افغانستان برای زیارت می آیند، برای از اینکه حاجت خود بخواهند.
این زیارت نه تنها برای برادران اهل تشیع ما، برای برادران اهل سنت هم جایگاه بسیار ویژه و از حرمت بالای نزدشان برخوردار است.
مردم خسته افغانستان از سالها جنگ و ویرانی امروز در کنار مرقد امامزاده یحیی بن زید برای لحظاتی هم شده آرامش میگیرند. آرامگاه یحیی بن زید علیه السلام همه روزه میزبان عاشقان اهل بیت است، اما برخی از ایام خاص در افغانستان از جمله آغاز سال نو، 13 محرم و اربعین حسینی، ده ها هزار نفر در این مکان مقدس حضور پیدا میکنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، سرپل.
شماری از فرهنگیان، شاعران و نویسندگان ازبک در کابل در روز ملی زبان ازبکی از طالبان خواستار ایفای نقش ازبک ها در اداره کشور شدند. سازمان های بین المللی و اکثر کشورهای جهان پذیرش مشروعیت حکومت طالبان در افغانستان را با ایجاد دولت فراگیر با حضور نمایندگان تمامی اقوام منوط کردند. با گذشت بیش از یک سال طالبان هنوز حاضر نشده قدرت را با دیگران تقسیم کند، اما درخواست های بین المللی و همچنین مطالبات اقوام افغان از جمله ازبک ها برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و مشارکت هماگانی در اداره کشور ادامه دارد. نقیب الله عبید، فعال فرهنگی، در نشست روز ملی زبان ازبکی در کابل از دولت موقت طالبان خواست ازبک ها را در قدرت سهیم کند. نقیب الله عبید با تاکید بر ضرورت اعطای مناصب سیاسی به ازبک ها در حکومت افغانستان گفت مادامی که ازبک ها در قدرت سهیم نباشند، فرهنگ، زبان و اقتصادشان رشد نخواهد کرد. این نماینده ازبک بر نمایندگی از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و فریختگان ازبک تبار افغان خواستار اجرای برنامه‌های برای رشد و شکوفایی زبان ازبکی شد و تاکید کرد طالبان باید در قانون اساسی جدید افغانستان زبان ازبکی را به عنوان زبان سوم رسمی کشور افغانستان به رسمیت بشناسد، پس از فارسی دری و پشتو سومین زبان رایج در افغانستان است. مقامات امنیتی طالبان از نابودی مرکز گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار خبر دادند. جلوگیری از فعالیت‌های داعش یکی از وعده‌های اصلی طالبان پس از کسب قدرت در اوت سال 2021 بود. این گروه به کشورهای منطقه نیز وعده داده بود اجازه نخواهد داد که داعشی‌ها از خاک افغانستان به عنوان پایگاهی برای حمله به کشورهای همسایه استفاده کند، اما به نظر می‌رسد که طالبان در تحقق این وعده موفق نبوده است، چرا که داعشی‌ها هر از چندگاه مسئولیت برخی حملات تروریستی در افغانستان را بر عهده می‌گیرند. به هر شکل نبرد طالبان با داعش در افغانستان ادامه دارد. منابع اطلاعاتی در افغانستان امروز اعلام کردند نیروهای ویژه استخبارات طالبان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یک مرکز گروه داعش را نابود کردند. اداره استخبارات طالبان با انتشار اطلاعیه تصریح کرد که در این عملیات که شب گذشته انجام گرفت، نیروهای طالبان مقادیر تجهیزات نظامی از جمله سلاح و مهمات از داعشی ها کشف کردند. طالبان در بیانیه خود از تلفات و مجروحان دو طرف و تعداد توقیف شدگان سخنی به میان نیاورده است. منابع نظامی طالبان همزمان اعلام کردند از انتقال محموله سلاح به پاکستان جلوگیری کردند. مولوی وحید الله محمدی، یکی از سخنگویان نظامی طالبان، در این باره گفت تسلیحات توقیف شده به زرادخانه های نظامی تحویل شده است. مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا و مدیر اجرایی خبرگزاری کیودوی ژاپن بر تبادل تجربیات دو خبرگزاری برای بهره‌گیری از روش‌های نوین اطلاع رسانی تاکید کردند. علی نادری، مدیر عامل ایرنا، روز سه‌شنبه در دیدار توشی میتسو ساوایی، مدیر اجرایی خبرگزاری کیودوی ژاپن، در حاشیه 18 مجمع عمومی اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه در تهران گفت رسانه ها محور اطلاع رسانی و ابزار آگاهی بخشی به افکار عمومی هستند، اما نظام رسانه غربی به دنبال تحریف واقعیت هست. نادری همکاری راهبردی رسانه های مستقل را قوی ترین عامل در شکستن فضای تحریف رسانه کشورهای غربی و اتحادیه اوانا را بستری برای شکلگیری این همکاری ها دانست. مدیر عامل ایرنا خبرگزاری کیودو را از رسانه‌های موفق دانست و بر ارتقا و بروز رسانی تفاهم‌نامه همکاری ایران و کیودو تاکید کرد. توشی میتسو ساوایی نیز از میزبانی و تلاش‌های مدیریت خبرگزاری جمهوری اسلامی برای برگزاری مجمع عمومی اتحادیه اوانا در تهران قدردانی کرد و نشست تهران را نقطه عطفی در فعالیت‌های خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه در دوران پسا کرونا دانست. ساوایی با اشاره بر روابط تاریخی ایران و ژاپن و تعامل خوب رسانه‌های دو کشور بر آمادگی کیودو برای گسترش همکاری‌هایش با ایرنا تاکید کرد. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. حق یارتان و خدا نگهدار.
خب دوست دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
منم یاد خدا و سلام به شما دوستان عزیز شنوندگان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بهداشت و سلامت جسم از دیدگاه سبک زندگی اسلامی با شما هستیم و دعوت میکنم با ما تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. و اما بهداشت. بهداشت در اصطلاح به مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی فرد یا جامعه انجام می‌شود گفته می‌شود که شامل همه دانش‌ها و روش‌هایی است که به حفظ سلامت فرد و جامعه کمک می‌کنند. حال نگاهی به مبانی نظام بهداشت و سلامتی در اسلام داریم. از آنجا که سلامت نیازی فطری و ضامن بقای نسل آدمی است، اسلام با تحریم خبائث و پلیدی ها و حلال کردن پاکیزگی و پاکیزه ها و مطرح کردن قاعده حفظ اعتدال، راه وصول و رسیدن به این مقصود هدف را فراهم ساخته. قوانین بهداشتی اسلام با ظرافتی خاص طراحی و بیان گردیده است که تا با طبیعت و فطرت انسان سازگار باشد. شاید قرار دادن بهداشت و پاکیزگی در بطن دین به این جهت باشد که خداوند مهربان طلب پاکی و بیزاری از ناپاکی اعم از جسمی، روانی و روحی را در فطرت آدمی به ودیعت نهاده است. توصیه های مطرح در آموزه های دینی نیز بیانگر این امر فطری می باشد. خداوند در سوره روم آیه 30 می فرماید:
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند.
دوست عزیز، بر این اساس قوانین اسلام بر مبنای فطرت بنا شده است و مصلحت انسان در آنچه که از حلال و حرام و امر و نهی می بینیم و دقت لحاظ شده. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: خدا که آفریدگان را خلق کرده است می داند که چه چیزی بدنهای آنها را قوام و صلاح می بخشد، لذا آن را برای مردم حلال و مباح قرار داده و از آنچه که به آنها زیان می رساند نهی فرموده است و بر آنها حرام نموده است.
دین اسلام اهمیت زیادی برای رعایت بهداشت و پاکیزگی قائله. برای مثال در آیه 108 سوره توبه اومده که خدا پاکیزگان را دوست دارد. به خاطر همین مسلمان ها تو طول تاریخ بشری موفقیت های زیادی را در زمینه بهداشت فردی و جمعی کسب کردند. برای مثال به خاطر اهمیت بالای شستشوی دستا، از سال 2008 15 اکتبر روز جهانی شستن دست اعلام شده، در حالی که دین اسلام 1400 سال پیش تو سرزمینی خشک و کماب به نام حجاز مسلمان ها رو موظف کرده که در کنار 5 وقت وضوء روزانه نمازا، قبل خوابیدن، بعد بیداری از خواب، قبل و بعد خوردن غذا هم دستاشون رو بشورن. تو دین اسلام قبل نماز باید وضوء بگیریم و چون در روز 5 وقت نماز خونده میشه، نظافت به حق که از ملزومات ایمانه. پیامبر مسلمان ها رو از اهمالکاری در وضوء بر حذر داشته و فرموده که خدا نماز بدون وضو رو نمیپذیره. در این خصوص در آیه 6 سوره مائده اومده که ای مؤمنان، هنگامی که برای نماز به پا خواستید، صورت‌ها و دست‌های خود را همراه با آرنج‌ها بشویید و سرهای خود را مسح کنید و پاهای خود را همراه با قوزک‌ها بشویید. پس از ظهور دین اسلام، حمام خصوصی از لوازم خونه اغنیا بود، اما حمام‌های عمومی توی شهرهای اسلامی فراوان بود. به گفته مورخان در قرن دهم میلادی 27,000 حمام تو بغداد بوده و عطر و بخور بین زنا و مردا یه چیز معمول بوده. مسلمان‌ها می‌خواستن که با حموم رفتن واقعاً تمیز بشن، نه اینکه فقط آبی به خودشون بزنن. پس با ترکیب کردن روغن، اغلب روغن زیتون، با قلیا صابون ساختن. اونا ترکیب حاصل رو می‌جوشوندن و بعد می‌ذاشتن تا سرد و سفت بشه و از اون تو حموما برای شستشوی بدن خودشون استفاده می‌کردن. اسپایکلی، پژوهشگر دانشگاه میشیگان، میگه شستشوی دستا تنها یه کار فیزیکی برای تمیزی ظاهر نیست، بلکه این عمل میتونه تأثیرات آرامش بخشی را روی انسان داشته باشه.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، سپاس از شما که همچنان ما را دنبال میکنید و در برنامه همراهی میکنید و میشنوید. نگاه گذرا به آموزه های دینی نشان میدهد دوستان که بخش زیادی از نظام آموزشی اسلام در قالب احکام شرعی بیان شده و برای فرد مسلمان با عنوان یک تکلیف مطرح است و خودش را ملزم بر رعایت آن میدارد. از آنجا که مسائل بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردارند، خداوند برخی از امور بهداشتی را در برنامه عبادی مسلمانان قرار داده است. این مسئله در حقیقت نوعی ضمانت اجراست. اگر رعایت اصول بهداشتی با الزام شرعی همراه باشد، مسلمان را از زیر پا گذاشتن آن اصول در نهان آشکار باز خواهد داشت. از این گذشته مسلمانانی که بدانند هر کاری که باعث آسایش مسلمانان و حفظ سلامت آنها باشد، خدمتی در جهت رضای خداوند است. از پاکسازی محیط و کمک به حفظ بهداشت عمومی با عنوان عمل خیر استقبال خواهد کرد. در این صورت ریختن زباله در معابر و خیابانها و سرکها و آلوده کردن آبها، ایجاد کانونهای آلودگی و نظایر این اعمال توسط نگهبان درونی و ایمان هر شخص منع خواهد شد. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز ما در تاجیکستان سلام. شامگاه سه‌شنبه‌تون به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو تا پایان همراهی کنید. در همین آغاز توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شب شما به خیر و سرشار از آرامش باش عزیزان شنونده. امروز سه‌شنبه است و اما آنچه که همکارانم در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما آماده پخش دارند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس گفتار جریان شوم تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس فرهنگ نامه رو خواهید شنید. پس از اون یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما که علاقمند هستید به نمایش های رادیویی. پس از اون تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه ها در این نوبت تکرار گفتار نعمت جوانی خواهد بود. تا پایان همراه ما باشید. ساعت 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم افتتاحی روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه در شهر مسکو. معرفی سومین نخست وزیر انگلیس در یک سال اخیر و دیدار وزیر معارف و علم تاجیکستان با مسئول بخش آموزش بانک جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. در تاریخ 24 اکتبر به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک میان تاجیکستان و روسیه مراسم افتتاحیه روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در تئاتر اکادمی دولتی کوچک مسکو برگزار شد. اعضای شورای فدراسیون، نمایندگان دومای دولتی، نمایندگان دولت فدراسیون روسیه، مسئولان وزارت امور خارجه و دیگر نمایندگان نهادهای دولتی فدراسیون روسیه، سفیران کشورهای خارجی، نمایندگان بین المللی و منطقه‌ای، سازمانها، رسانه‌های گروهی، اهل علم و فرهنگ و همچنین تاجیکان مقیم روسیه در این مراسم حضور داشتند. در ابتدای این مراسم عابد نظریان، معاون اول وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و آلا منیلوا، معاون وزیر فرهنگ روسیه، با پیام تبریک و مهمانان خوش آمد گفتند. برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه و روسیه در تاجیکستان با حضور دستندرکاران فرهنگ و هنر دو کشور به یک سنت حسنه تبدیل شده و نقش مهمی در تحکیم دوستی میان مردمان دو کشور دارد. سفیر روسیه در تاجیکستان نسخه استوارنامه خود را به وزارت امور خارجه تسلیم کرد. سیمون گریگوریف سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان در تاریخ 25 اکتبر نسخه استوارنامه خود را با صادق امامی معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان تسلیم کرد. در این دیدار طرف ها در مورد مسائل مهم همکاری بین تاجیکستان و روسیه گفتگو کردند. ریشی سوناک وزیر خزانه‌داری اسبق انگلیس در گرودار بحران‌ها و اختلافات درون حزبی حاکمی محافظه‌کار این کشور با انصراف رقیبانش از جمله بوریس جانسون به عنوان رهبر جدید حزب حاکمی محافظه‌کار و با پیامد آن نخست وزیر نو انگلیس معرفی شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
Standing Brexit supporter. ریشی سوناک وزیر خزانه داری اسبق انگلیس در گیر و دار بحران ها و اختلافات درون حزب حاکم محافظه‌کار این کشور و با انصراف رقبایش از جمله بوریس جانسون به عنوان رهبر جدید حزب حاکم محافظه‌کار و به تبع آن نخست وزیر جدید انگلیس معرفی شد.
ریشی سوناک is therefore elected as leader of the Conservative Party.
ریشی سوناک وزیر مستعفی خزانه‌داری دولت جانسون که بخشی از محبوبیت خود را از پشت کردن به بوریس جانسون به دست آورد، سومین نخست وزیر انگلیس در یک سال اخیر است. ریشی سوناک پس از استعفای لیز تراس، زودگذرترین نخست وزیر تاریخ انگلیس که فقط 44 روز پیش از استعفا قدرت را در دست داشت، سکان دولت را به دست می‌گیرد. در شرایطی که ماه‌هاست بحران‌های مختلف این کشور را احاطه کرده.
نخست وزیر جدید پنجمین نخست وزیر ما در 6 سال اخیره. در حالی که بحران‌های این کشور در حال عمیق‌تر شدنه، اختلافات سیاسی تشدید شده، تورم بالا رفته، قیمت انرژی به شدت افزایش پیدا کرده و حزب محافظه‌کار و دولت هم به جای اینکه به دغدغه مردم توجه کنند، به فکر ثروتمندانند.
ماهاست که تظاهرات در اعتراض به شرایط سیاسی، نابسامانی‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور جریان دارد که معترضان بخشی از آن را ناشی از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا می‌دانند که جانسون حامی سرسخت آن بود.
انگلیس در حالی دچار بحران سیاسی ناشی از تغییرات پی در پی دولت در 6 سال اخیر شده که به گفته کارشناسان این کشور با دشوارترین شرایط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم هم مواجهه و اعتماد به دولت به شدت کاهش پیدا کرده. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تقویت همکاری ها در زمینه هوانوردی غیر نظامی بین تاجیکستان و کانادا در دیدار عزیز نبی‌زاده معاون آژانس هواپیمایی دولتی وابسته به دولت تاجیکستان با کری ویدنی و باربارا دریست نمایندگان مقامات هواپیمایی کشوری کانادا در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها نظرهای خود را در مورد سیستم ایمنی هوانوردی در جمهوری تاجیکستان به ویژه در فرودگاه بین المللی دوشنبه بیان کردند. تاکید شد که تاجیکستان و کانادا چندین سال در زمینه هوانوردی غیر نظامی همکاری دارند و در آینده برای برقراری پروازهای مستقیم تلاش می کنند. چهارمین جلسه مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور نو این کشور هم به نتیجه نرسید. با گزارش خبرنگار ما در این زمینه توجه فرمایید.
چهارمین جلسه مجلس لبنان برای انتخاب 14th رئیس جمهور این کشور باز هم بی نتیجه ماند.
ورقه بیضا 50 میشل معوض 39.
در این جلسه 114 نماینده مجلس رأی خود را به صندوق ریختند که 50 رأی سفید، 39 رأی میشل معوض، 10 رأی اسام خلیفه و در 13 برگه رأی لبنان جدید نوشته شده و 2 برگه رأی هم باطله بود.
ریاست جمهوری یمن.
مسئله رئیس جمهور و انتخاب آن موضوع مهمی است، اما متاسفانه خواسته حزبی برخی نمایندگان که چاشنی دخالت‌های خارجی را دارد و معادله طلایی کشور یعنی مردم، ارتش و مقاومت را هدف قرار می‌دهد، مانع انتخاب رئیس جمهور ملی و برخاسته از واقعیت کنونی لبنان است.
ورقه بيضاء، ورقه بيضاء،
در دو جلسه از سه جلسه قبلی نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور، آرای سفید بیشترین آرای نمایندگان بود و یک جلسه هم به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان لغو شد.
ادامه نشر خبرها. هیئت تاجیکستان از کارخانه خودروسازی مینسک و تأسیسات بلاز بازدید کرد. هیئت تاجیکستان با سرپرستی شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان از کارخانه خودروسازی مینسک مز و کارخانه بلاز بلاروس بازدید کرد. سرگی نیکلایویچ مدیر کل بلاز مهمانان تاجیکستانی را با فعالیت این شرکت خودروسازی و ساختار و ظرفیت تولید آن آشنا کرد. شیرعلی کبیر ماشین برقی بلاز 75,586 یورو آزمایش کرد و به آن بهای بالا داد. این در حالی است که هفته گذشته نمایندگان شرکت های بلاروسی با شرکت بلاز در دوشنبه برگزار شده بود. قرار است بر اساس نتیجه های سفر هیئت تاجیکستان به بلاروس نقشه راه توسعه همکاری های دو طرفه تهیه شود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جمع مدیران بلندپایه رسانه‌های بین‌المللی عضو اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه در تهران تاکید کرد که دولت ایران به دنبال حق جمهوری اسلامی است، طبق آنچه در برجام مطرح شد و یا ناقص آن از سوی آمریکایی‌ها مواجه شده است. رئیسی با بیان اینکه اروپا هم به تعهدات خود عمل نکرد و فقط ایران به تعهداتش عمل کرد افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 بار به طور رسمی اعلان کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ انحراف یا کجروی ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ایران تصمیم قطعی دارد که حقوق ملت را دنبال کند و رفع و خونسا کردن تحریم‌ها را همزمان در دستور کار دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با بیان که آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران برای چندمین بار دچار خطا و اشتباه شدن اظهار کرد ایران امروز قدرتمندتر از هر زمانی است و حضور بسیار موثری در منطقه داشته و بنا دارد این حضور قدرتمندانه را برای حمایت از مظلومان جهان و مردم تحت ستم و آزادی‌خواهان ادامه دهد. سید ابراهیم رئیسی خاطرنشان کرد داشتن نیمی از جمعیت جهان ذخیره ها و منابع بسیار شکلگیری اتحادیه های منطقه مثل شانگهای و ابرآسیا به این منطقه قدرت بخشیده و همکاری های کشورهای منطقه نیز قدرت نوی در منطقه رقم زده است. بانک توسعه آسیا از زندگی زیر خط فقر بیش از 27 میلیون اندونزیایی خبر داد. گزارش همکار ما از کوالالامپور.
روستاییان فقیری که اینجا در منطقه کالیمانتان اندونزی اینگونه آغشته به گلولای با شستن خروارها شن و ماسه همچون جستن سوزنی در انبار پر از کاه در پی یافتن ذره‌ای الماسن.
بعد از ساعت‌ها تلاش این قطعه کوچک الماس رو پیدا کردم.
ذخیره سنگ‌های کمیاب و گران قیمتی که اینجا در معدن چمپاکا یکی از بزرگترین معادن الماس اندونزی طبق برآورد کارشناسان به حدود 33 میلیون قیراط معادل 6600 کیلوگرم میرسه.
به خاطر ارزش بسیار بالایی که سنگ‌های قیمتی مثل الماس دارن همچنان خیلی جذاب هست برای مخصوصاً قشر ضعیف جامعه که در زمینه معادن فعالیت میکنن و با ابزارات بسیار ابتدایی کار معادن رو انجام میدن و چون به صورت تخصصی انجام نمیده متاسفانه باعث رانش زمین و خطرات جانی هم میشه. بنابراین به نسبت کشورهای دیگه اندونزی همچنان عقب‌تر هست و طبیعتاً به صورت سنتی این پروسه قابل انجام نیستش در طولانی مدت.
تخریب طبیعت، تحمیل هزینه‌های سنگین استخراج و خطر جان باختن صدها کارگر حالا زمینه‌ساز ایجاد صنعتی نوپا به نام مزارع پرورش الماس شده.
توی لابراتوار الماس‌ها رو پرورش می‌دن. دقیقاً با همون پروسه‌ای که توی طبیعت پرورش داده میشه و این توی مصرف صنعتی خیلی الان رو به گسترش هستش و کشورهای مختلف رو سرمایه‌گذاری کردن.
با وجود صنعت پردرآمد الماس در اندونزی و استخراج سالانه 60 طلا از بزرگترین معدن طلای دنیا در کوههای پاپوا، حالا بر اساس ارائه آخرین آمار رسمی بانک توسعه آسیا بیش از 27 میلیون اندونزیایی زیر خط فقر زندگی می کنند. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه‌ای جنوب شرق
آسیا.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان با مسئول بخش آموزش بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 21 اکتبر رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان با تیگران شمس رئیس بخش آموزش بانک جهانی ملاقات دایر نمود. در این دیدار طرف ها در مورد اجرای طرح نوی محیط آموزشی مبنای آموزش با کیفیت یا با صفت بحث و تبادل نظر کردند. طرح محیط آموزشی مبنای آموزش با کیفیت توسط وزارت معارف و علم تاجیکستان راه اندازی شد و هدف آن در درجه اول افزایش سطح و کیفیت آموزش و پرورش و در سطح آموزش متوسطه عمومی است. این پروژه از 3 قسمت و بخش فرعی تشکیل شده و اجرای آن 6 سال را در بر خواهد گرفت. طرف ها اشاره کردند که رئاست بانک جهانی نقش اساسی در ورود به فضای آموزش بین المللی جمهوری تاجیکستان دارد. در چارچوب همکاری های دو جانبه چند مشکل این بخش حل شده: تعمیر و نوسازی بناهای مؤسسه های آموزشی، مجهزسازی کلاس های درس با رایانه، میز و کرسی یا صندلی و دیگر لوازم آموزشی لازم و اجرا شده است. یاران همراه، در ادامه با بخش ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. ورزشکاران تاجیکستانی در مسابقات جهانی جوجیتسو در امارات شرکت خواهند کرد. علی خان دولتوف رئیس فدراسیون ملی جوجیتسو تاجیکستان از شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی جوجیتسو که از 27 اکتبر تا 8 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می شود خبر داد. وی با اعلام این مطلب افزود این مسابقات در 2 مرحله بین تیم های منتخب به طور رسمی برگزار می شود و مسابقات بین شاگردان باشگاه ها و اکادمی های این نوع ورزش نیز انجام می گردد. علی خان دولتوف تعداد ورزشکاران تاجیک در این مسابقات را 11 نفر اعلام کرد و گفت که 11 ورزشکار تاجیک در این مسابقات شرکت خواهند کرد و ترکیب تیم ملی انفرادی تاجیکستان توسط استاد ورزش جمهوری تاجیکستان و همچنین نامزد استادی ورزش استاد بین المللی جوجیتسو و قهرمانان جهان و آسیا تکمیل شد. رئیس فدراسیون ملی جوجیتسوی تاجیکستان تاکید کرد سنت الله آدینایف در وزن 46 کیلوگرم، محمد جان خاجایف و عبدالله عبیدوف در وزن 56 کیلوگرم، رشید نعمتوف در وزن 73 کیلوگرم و معروف جان نظرزاده در وزن 94 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان در این رقابت های سطح بالا می باشند. بوکا جونیورز در پایان هفته 27 لیگ آرژانتینا قهرمانی خود را قطعی کرد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
بوکا جونیورز با وجود تساوی مقابل ایندیپندنته قهرمان مرحله دوم لیگ باشگاهی آرژانتین شد. در آرژانتین هر چیزی عوض بشه یک موضوع تغییر نمی کنه و اونم پیروزی ها و قهرمانی های بوکاه. اونا حتی زمانی که برنده نیستن هم جشن می گیرن، درست مثل شب گذشته و در هفته 27 لیگ باشگاهی که در یک بازی کسل کننده مقابل ایندیپندنته به تساوی 2-2 دست یافتن. اما هدیه دشمن قدیمی یعنی ریور پلاته باعث قهرمانی و خوشحالی طرفدارانشون شد. برد بی‌منفعت ریور پلاته در زمین راسینگ کلوب به رده دومی تأثیری برای شاگردان گایاردو که قهرمانی رو دور از دسترس می‌دیدن نداشت، اما در مقابل باعث از دست رفتن قهرمانی گاگو و یاراش در راسینگ کلوب شد. این وسط برتری ریور فقط باعث ناکامی راسینگا نشد، بلکه باعث حلاوت بیشتر قهرمانی برای بوکا و تماشاگران شد که 90 دقیقه از روی سکوها با استراب و هیجان بازی رو می‌دیدن و در آخر نظاره‌گر یکی از دراماتیک ترین قهرمانی های بوکا در چند فصل گذشته بود. شاگردان روسو در مرحله دوم لیگ فوتبال باشگاهی آرژانتین 52 امتیاز را از 27 بازی کسب کردند و بالاتر از رسین کلاب به 50 امتیازی قهرمان شدند. ریور پلاته هم با 47 امتیاز در جایگاه سوم است. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر ایران در تاجیکستان یک روز پیش از دیدار تیم ملی بانوان ایران با تاجیکستان میزبان اعضای تیم ملی فوتبال زیر 15 سال دختران در سفارت جمهوری اسلامی ایران بود. اعضای تیم ملی فوتبال زیر 15 سال ایران شب دوشنبه در سفارت ایران در تاجیکستان مهمان سفیر بودند. در ابتدا شکوفه میهنی مدیر تیم ملی گزارش از روند فعالیت‌های صورت گرفته در مدت حضور تیم در شهر دوشنبه ایران و از حمایت‌ها و پشتیبانی سفیر ایران تقدیر و تشکر کرد. در ادامه این دیدار صمیمانه محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان گفت شما به عنوان نسل نو قطعاً از لحاظ علم، دانش و سواد بسیار پیش هستید و ما نیز از لحاظ تجربه از شما عزیزان جلوتر هستیم. برای سپری کردن راه طولانی که پیش رو دارید باید از تجربیات بزرگان و مربیان خود استفاده کرده و دچار غرور نشوید و اضافه کرد امیدوارم در بازی پیروز شده و باعث شادی میلیون ها ایرانی شوید. هفته سوم اردوی ارزیابی فنی تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان شاغل در باشگاه‌های داخل ایران روز دوشنبه به پایان رسید. جمعه هم پس از پایان بازی‌های هفته 11 مسابقات لیگ به علت برگزاری اردوی تیم ملی تعطیل می‌شود. محسن معتمدکیا مدیر رسانه‌ای تیم ملی ایران در رابطه با آخرین برنامه‌های تیم ملی برای حضور در جام جهانی 2022 قطر به خبرنگار چنین گفت:
بر هستش که هفته آینده هم به روال هفته گذشته تمرینات ارزیابی فنی برگزار بشه تا انشالله اردوی نهایی تیم ملی با حضور بازیکنان داخل در کشور آغاز بشه و دیدار 19 آبان ماه انشالله مقابل تیم نیکاراگوئه و بعدش انشالله تیم ملی عازم قطر خواهد شد برای انجام دیدار برابر تونس و انشالله آغاز رقابت‌های جام جهانی. اردوی نهایی تیم ملی انشالله بر اساس برنامه اعلام شده بعد از هفته 11 انشالله آغاز خواهد شد و بازیکنان تیم ملی خودشون رو آماده دیدار دوستانه برابر نیکاراگوئه خواهند کرد. البته بازیکنان داخلی چون بازیکنانی که در لیگ‌های خارج از کشور حضور دارن همچنان باید در واقع در تیم‌هاشون حضور داشته باشن و به فعالیت باشگاهی خودشون ادامه بدن و همزمان با شروع استفاده انشالله به جمع سایر ملی‌پوشان اضافه خواهند شد. انشالله بر اساس قانون رقابت‌ها یک هفته پیش از آغاز رقابت جام جهانی فهرست نهایی باید از توی سرمربیان تیم‌های ملی اعلام بشه که بر همین اساس انشالله 26 بازیکن یک هفته مانده به آغاز رقابت‌ها معرفی و از طریق سایت فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.
شنوندگان عزیز، با اعلام پایان بخش خبرها در ادامه گزارش ویژه رو می‌شنویم. پیرامون اوضاع وخیم انسانی افغانستان که همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
بحران انسانی در افغانستان همچنان یک تهدید بزرگ و جدی برای این کشور محسوب می شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشه از سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این نهاد در امور افغانستان اعلام کرد این کشور همچنان با یک بحران جدی روبرو است و برای پیشگیری از وخامت بیشتر اوضاع اقدامات فوری از سوی همه طرفها لازم است. گزارشگر ویژه سازمان ملل پس از آخرین مأموریت مشاهدات ارزیابی خود را در 26 اکتبر در مجمع عمومی ارائه خواهد کرد و پس از آن نشستی خبری خواهد داشت. و خامت اوضاع انسانی در افغانستان از ماه‌های نخست به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور محور اصلی گزارش‌های بود که در بیش از یک سال گذشته از سوی نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن منتشر شده است. بررسی گزارش‌های منتشر شده درباره اوضاع افغانستان نشان می‌دهد از آگوست 2021 تا کنون هر ماه اوضاع این کشور با وخامت بیشتر روبرو شده است. دلایل مختلف وجود دارد که بر بحرانی شدن اوضاع در افغانستان تأثیرات گسترده‌ای داشته‌اند. مصادره شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج از این کشور توسط دولت آمریکا در هفته‌های نخست حاکمیت طالبان مهمترین پارامتر در وخامت اوضاع اقتصادی و پایدار شدن بحران انسانی در افغانستان بوده است. با مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا، دولت طالبان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه صنعت، دارو و اقلام بهداشتی با بحران بزرگ روبرو شد. بخصوص آن که کمک‌های محدود جامعه بین‌المللی به افغانستان در دوره حاکمیت دوباره طالبان در شرایطی که این کشور همانند دیگر کشورها با همگیری کرونا روبرو بوده است، فشار بیشتری بر مردم افغانستان وارد کرد که این مسئله در ارزیابی نهادهای بین‌المللی درباره وخامت اوضاع انسانی تأثیر قابل توجه داشته است.